انعكاس
انعكاس انعكاس.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. ایام عید فطر بر همه شما عزیزان شنونده مبارک باشه. انشالله افتخار پیدا کردیم در خدمتتان هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که اوقات خوبی پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. تأکید طالبان بر رعایت عفو عمومی از سوی اعضای این گروه در افغانستان. و اظهارات تازه اشرف غنی در مورد افغانستان. امام جمعه موقت تهران در خطبه‌های نماز عید سعید فطر ضمن همدردی با مردم مظلوم افغانستان که از سوی عوامل دست پرورده آمریکا و اسرائیل با زبان روزه به خاک و خون کشیده شدند، خطاب به مدعیان حقوق بشر گفت که برای اوکراین آنگونه سر و صدا می‌کنند و در قبال ظلم بر مردم افغانستان و یمن سکوت می‌کنند. آیت الله کاظم صدیقی امام جمعه موقت تهران صبح امروز در خطبه‌های نماز عید سعید فطر که با حضور ده‌ها هزار نفر در دانشگاه تهران برگزار شد، با اشاره به مسئله افغانستان تصریح کرد: در این ایام ماه خدا مردم مظلوم افغانستان در شهرهای مختلف آماج کینه دستپرورده‌های آمریکا و اسرائیل قرار گرفته‌اند و در مساجد و محیط‌های آموزشی صدها مسلمان با زبان روزه به خاک و خون کشیده شدند و این وجدان بشریت را آزرده می‌کند. او افزود این با مدعیان حقوق بشر نهیب میزنه که برای اوکراین آنگونه سر و صدا میکنید و رسوایی بر رسوایی هایتان میافزایید و اوکراینی های سیاه پوست را از قطار پیاده میکنید و تبعیض نژادی را برای چندمین بار پیاده میکنید و در قبال ظلم به افغانستان و یمن و مظلومین عالم سکوت میکنید. امام جمعه موقت تهران تأکید کرد: ما از هیئت حاکمه افغانستان به جد می‌خواهیم که امنیت را برای آحاد ملت مظلوم افغانستان تأمین کنند و شبکه‌های تروریستی را شناسایی و مجازات کنند و مردم افغانستان را به یک اعتماد و آرامش برسانند. و در بخش دیگری از خطبه‌های نماز عید ضمن تشکر از امت اسلامی و جبهه مقاومت برای حضور در راهپیمایی روز قدس اظهار داشت: در روز قدس همه ایران و همه کشورهای اسلامی با میدان آمدند و بعد از دو سال کرونا نشان دادند هیچ مسئله فلسطین کمرنگ نمی‌کند و قدس و فلسطین زنده است و امت اسلامی حامی فلسطین قد برافراشته هستند. همچنین آیت الله سید احمد خاتمی صبح امروز در خطبه‌های نماز عید سعید فطر در جمع هزاران نفر از عاشقان و منتظران امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف در مسجد مقدس جمکران با بیان این که غصه افغانستان برای ما بسیار دردآور است خاطر نشان کرد: مدام انفجار و آدمکشی در این کشور رخ می‌دهد و این در جایی است که اولین وظیفه یک حکومت تأمین امنیت شهروندان است و عجیب است این ناامنی‌ها به جان نمازگزاران و مساجد افتاده است. حاکمان افغانستان باید به وظیفه خود عمل کنند، چرا که وضعیت امروز به هیچ عنوان قابل تحمل نیست. همزمان با نخستین روز عید سعید فطر، نماز عبادی سیاسی عید امروز در مسجد امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف در غرب کابل هم اقامه گردید. در مدرسه علمیه رسالت نماز عید با امامت آیت الله صالحی مدرس و رئیس شورای علمای شیعه افغانستان، عذرخواهی میکنم، آیت الله صالحی مدرس رئیس شورای علمای شیعه افغانستان برگزار شد. آیت الله صالحی در خطبه‌های نماز عید با اشاره به حملات تروریستی اخیر به مساجد شیعیان و اهل سنت افغانستان، بار دیگر بر مقابله با فتنه‌گری‌های قومی و مذهبی و حفظ هوشیاری مردم افغانستان تأکید کرد. آیت الله صالحی هدف از این حملات ایجاد تفرقه و جنگ مذهبی عنوان کرد و همچنین هتک حرمت و قرآن کریم در سویدن را اقدامی شنیع و ضد ارزش‌های انسانی اعلام کرد و گفت این عمل ننگین قلوب میلیون‌ها مسلمان جریحه دار کرده و آن را به شدت محکوم می‌کنیم. نماز عبادی سیاسی عید امروز در مسجد امام زمان عرض کردم که اقامه شد و خب آیت الله عذرخواهی میکنم نمازی عید در این مسجد به امامت حجت الاسلام حاجی حسن صالحی اقامه و بعد از یک ماه تزکیه نفس حلول عید سعید فطر تجلیل کردند. حجت الاسلام صالحی در خطبه های نماز عید فطر خود و نمازگزاران را به رعایت تقوای الهی دعوت کرد و افزود که اگر دستی به دامن خدا متوسل شد و تقوای الهی را رعایت کرد، این دست کار اولیایی میکند. او اضافه کرد که اکنون باید همه در راستای حفظ این سند تلاش به خرج بدهند و نگذارند تا بار دیگر با خوردن فریب هواهای نفسانی این سند از بین برود. سراج الدین حقانی وزیر هیئت حاکمه افغانستان در پیامی به مناسبت عید فطر اظهار داشت افرادی که از فرمان عفو عمومی هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان سرپیچی بکنند بر اساس شریعت اسلامی محاکمه خواهند شد. در حالی که طالبان همواره تاکید کرده که نیروهای اونا به عفو عمومی متحد هستند، حقانی تاکید کرد کسانی که این فرمان را نقض کرده و احساسات خودشان را بر اصول ترجیح دادن مطابق احکام شریعت اسلامی محاکمه میشن. وزیر داخله هیئت حاکمه افغانستان با اظهار ای که شمار ناقضین فرمان عفو عمومی رهبر طالبان کم است، شمار دقیقی از این افراد ارائه نکرد. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان هم چندی قبل در بیانیه تصریح کرده بود که نیروهای طالبان نسبت به اجرای فرمان عفو عمومی متحد هستند و کارمندان و کارکنان دولت سابق افغانستان به علت مخالفت با طالبان درگذشته مورد آزار و اذیت قرار نمی گیرند. و همچنین گفته بود در صورتی که هر یک از اعضای امارت اسلامی از فرمان عفو سرپیچی کنه، با او برخورد قانونی صورت میگیره و مجازات میشن. طالبان در حالی از عفو عمومی در طول این 8 ماه گذشته صحبت می کنند که موارد زیادی از شکنجه و قتل نظامیان و افراد حکومت سابق افغانستان گزارش شده. همکارم بصیر احمد حسین زاده ساعتی قبل گفتگویی داشت با دکتر سید جواد وحیدی کارشناس سیاسی افغان و نخست از وی پرسید که آیا تخطی از این دستور طالبان می تانه ناشی از این باشه که این گروه بر افراد خودشان تسلط و نظارت کافی را نداره؟
محضر شما و شنوندگان عزیز شما و تبریک مناسبت عید سعید فطر. در آغاز سقوط نظام سابق و به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، خب این بحث عفو عمومی از طرف رهبری طالبان اعلان شد که نسبت به تمام کسانی که در نظام سابق این مسئولیت اداری و ملکی داشتند و چه کسانی که در اردو و ساختارهای امنیتی و نظامی مشغول بودند مشمول عفو عمومی هستند. همینطور که شما اشاره کردید، متاسفانه گزارش های متواتری داریم از نقاط مختلف کشور که با نظامی های سابق و کارمندان سابق برخوردهایی صورت گرفته. نکته مهمی که وجود داره این است که نسبت به این بازداشت ها و گاهی هم کسانی هستن که اصلا گم میشن به اصطلاح خود افغانستانی های ما و تنها اینا که بازداشت بشن یا محاکمه بشن یا زندانی بشن، اگر به صورت عادلانه محاکمه بشن زندانی بشن، خب این جای تأمل داره، ولی متاسفانه سردرگم میشن. یعنی وقتی از در خانه اونا رو بازداشت میکنن دیگه اصلا هیچ اطلاعی نسبت به اونها، خانواده اونها و وابستگان به اونها ندارن. بخشش به همین چیزی که شما اشاره کردین، حکایت میکنه از عدم سلطه حاکمیت طالبان بر افراد خود. نکته بعدی این است که دولت و حکومت سرپرستی که فعلا در افغانستان حاکمه باید نسبت به این مسائل پاسخگو باشه، هم به ملت افغانستان باید پاسخگو باشه، هم به جهانیان باید پاسخگو باشه. افراد نباید بدون جهت شکنجه بشن، افراد نباید بر اساس شکنجه ها اقرارهای نادرستی از اونها گرفته بشن. اینها ما متاسفانه شاهد هستیم. در همین جریانات اخیر یک عده اعتراض مدنی داشتن، یک اعتراض مسالمت آمیز داشتن، نه جهت خرابکاری یا اخلال در نظم یا اخلال در امنیت، هیچ یک از این عناوین بر اونا ثابت نبود. ولی متاسفانه گزارش هایی که نقل شده، اینها شکنجه شدن، اینها بازداشت های طولانی شدن. بنابراین به نفع آینده افغانستان و حاکمیت فعلی این است که هر چی سریعتر دولت پاسخگو بشه، یعنی ما شاید یک دولت پاسخگو باشیم. کسانی خودسر به بازداشت ها و احیانا به قتل ها دست نزنند و الا بدانند که این روند باعث کوتاه شدن عمر حاکمیت خواهد.
گفته میشه که خب در میان طالبان طیف های گوناگونی هستند، استخبارات به دست یک گروه، برخی از بخش های سیاسی به دست گروه های دیگه از طالبا هست. چقدر میتونه این ناشی از این دودستگی در میان طالبا باشه؟
ببینیم، برخوردهای حسی ممکن است از میان افراد عادی طالبان باشه. خب اینها 20 سال در مقابل هم درگیر بودن، یعنی نظامی های حکومت سابق رد میکنن با گروه طالبان. میتوانه انتقام گیری و انتقام جویی باشه و به افراد خودسر این کار را انجام بدن. گاهی در منازعات مرزی بین کشورهای همسایه مشاهد هستیم که گاهی اینها بر اثر خودسری، به خاطر ندانستن حقوق بین الملل، مسائل مرزی، این اتفاقات میفته. یک بخش اون هم بله، یک بخشی از اون هم طالبان یک دست نیستن، یعنی یک توده ها و بدنه طالب هست که در میدان می جنگیده، یک بخش سیاسیون طالبان هستند که اونها درک بهتری از مسائل بین الملل، مسائل حقوقی و سیاست دارن و بخشی از طالبان را علما تشکیل میدن. علمای طالب که فقط روی مسائل فقهی و شریعت فوکس دارن و به مسائل جانبی توجه کمتری دارن. این اختلاف در سطوح طالبان و اختلاف دیدگاه، مثل قصه مدارس دخترانه، این یک نظر واحد در بین گروه طالبان نیست. یعنی افرادی هستند که معترض هستند با این وضعیت. ما از خود اونا شنیدیم، در رسانه ها شنیدیم که حتی بعض اونها وقتی اعلام شد که مدارس مسدود است، مدارس دخترانه، گفتن از این خبر ما شوکه شدیم. از خود اعضای طالبان ما شنیدیم. این اختلاف در سطوح مختلف طالبان روند حکومتداری خوب را کند میکنه. لذا اگر بخواهن حکومتی در افغانستان شکل بگیره، حتی حکومت تک حزبی با همین سرکردگی خود طالبان و امارات، باید به سمت یکسانسازی سیاست ها و امور اجرایی برن و این دوگانگی در تصمیم گیری ها و دوگانگی در سطح اجرا به نظر من حاکمیت با مشکلات جدی مواجه میکنه.
هر روز رادیو دری 30 دقیقه با
انعکاس.
گزارش گفتگو درباره مهمترین مسائل روز.
همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما عزیزان شنونده قرار گرفته باشه. میتونین به سایت ما هم مراجعه بفرمایید، parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. مطالب متنوعی روی این سایت بارگذاری میشه، شما عزیزان شنونده میتونین از این مطالب استفاده بکنید، از جمله ای که میتونین به صورت زنده و مستقیم برنامه های در حال پخش رادیو دری را از طریق سایت parstoday.com/dari هم شنونده باشید. آرشیو برنامه های پخش شده رادیو دری هم روی سایت هست و اگر برنامه‌ای را نشنیدید یا اگر برنامه‌ای را می‌خواید که دوباره بشنوید، میتونید از این طریق شنونده باشید. همچنان ما را همراهی بفرمایید. منابعی در ولایت غزنی میگن که یک عضو ارشد اطلاعات طالبان در شهر غزنی کشته شده. طبق این گزارش، این عضو اداره اطلاعات طالبان روز گذشته در شهر غزنی از سوی افراد ناشناس ترور شدند. تاکنون فرد و یا گروهی مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته. گفتنی است که در جریان ماه‌های اخیر این چندمین بار هست که اعضای طالبان در غزنی مورد حمله قرار می‌گیرند و پیش از این دو عضو دیگه طالبان هم در نتیجه پرتاب نارنجک بر یک تجمع طالبان در پارک مخابرات شهر غزنی کشته شدند. ارتباط ما برقرار هست با همکار ما عزیز زاهد در قندهار. میخواییم که همین موضوع از زبان ایشان بشنویم. آی زاهد، درود بر شما، وقت شما بخیر باشه، ما در خدمت شما هستیم. آی زاهد، گزارش شما رو میشنویم.
بله، با سلام، وقت بخیر خدمتتان و شنوندگان برنامه. دقیقا در این اواخر برخی حملات چریکی بر ضد طالبان، خصوصا بر برخی چهره های تقریبا نیمه بلند مقام طالبان در مناطق مختلف افغانستان صورت گرفته و در همین سلسله منابع خبری در ولایت غزنی خبر میدهند که یک عضو ارشد استخبارات طالبان در این ولایت در یک حمله مسلحانه ترور شده است. منابع در این ولایت میگویند که این عضو ارشد استخبارات طالبان در مربوطات شهر غزنی کشته شده است. بر اساس معلومات منابع خبری، این حمله پس از چاشت روز دوشنبه در مربوطات شهر غزنی و دقیقا در ساحه به اسم روضه مبارکه که در حومه شرقی شهر غزنی موقع دارد، در اینجا صورت گرفته و این مقام استخبارات طالبان در این حمله ترور شده است. او مسئولیت یک واحد استخباراتی را در ولایت غزنی بر عهده داشته است. به گفته این منابع، این عضو استخبارات طالبان از سوی تفنگداران ناشناس در اکبار بسته شده است و از بین رفته است. تا اکنون فرد و یا گروه مسئولیت حمله را بر عهده نگرفته است، اما باید گفت که در جریان ماهای اخیر این چندمین بار است که اعضای طالبان در غزنی مورد حمله مسلحانه قرار میگیرد. در جریان روزه مبارک یا در اواخر رمضان گزارش هایی بودند که حتی مردان در شهر غزنی تفنگ و یک موتر نظامی یک طالب را به غارت بردند و مخفف شده بودند که طالب در میدان بماند و موتر او با سلاحشان از سوی افراد به سرقت برده شود. و علاوه از این، در مناطق مختلف افغانستان از جمله در شمال افغانستان و در بدخشان و ولایات دیگر در شمال هم در این اواخر گزارش‌هایی بود که برخی مقامات طالبان طی حملات مسلحانه یا بمب‌های کارگزاری شده در موترهای آنان ترور شدند. قبلا این شیوه از سوی طالبان بر علیه مقامات حکومت پیشین و دولت افغانستان استفاده می‌شد، اما حملات مشابه چریکه‌های طالبان در این روزها بر علیه آنان از سوی افراد مسلح و گروه‌های مسلح صورت
میگیره. بله، بسیار سپاسگزاریم آقای زاهد از شما. با شما خداحافظی میکنیم.
سلامت باشید، شما هم بخیر باشید. خدا حافظتون.
خدا نگهدار شما. گفتگویی بود با همکارم عزیز زاهد در ارتباط با ولایت غزنی که خبری داشتیم که عضو ارشد اطلاعات طالبان در شهر غزنی کشته شده. خب از اون طرف بحث برخوردهای حذفی که طالبان دارن صورت میتن ایرم بررسی کردیم و تحلیل جناب دکتر وحیدی را هم تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم که خب همه اینها نشان دهنده ناامنی هایی است که متاسفانه در داخل افغانستان وجود داره، انفجارها و انتحارهایی هم که وجود داره که خب شما عزیزان شنونده خیلی خوب اطلاع دارید و متاسفانه ناامنی شدید و ترس و وحشتی که بر مردم حاکم میکنه بسیار بسیار اسفناک هست. بله، حضرت ملکوتی اذان مغرب به افق کابل رسیدیم، بعد از اذان در خدمت شما هستیم.
اذان مغرب به افق کابل.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، اشهد ان لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة
روزی قبولیتات و عبادات شما عزیزان شنونده را داریم و امیدواریم که ما را هم از دعای خیر فراموش نفرمایید. همچنان با شما عزیزان همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. محمد اشرف غنی رئیس جمهور پیشین افغانستان در یک پیام شنیداری اجماع ملی و همکاری‌های منطقه‌ای را یگانه راه حل چالش‌های فعلی در افغانستان می‌داند. غنی در این پیام که به مناسبت فرارسیدن عید سعید فطر در صفحه فیسبوکش پخش شده میگه که کمک‌های بشری نمی‌تونن چالش‌های اقتصادی افغانستان از میان بردارن. محمد اشرف غنی رئیس جمهور پیشین افغانستان گفت با اجماع ملی و با قبول کردن یکدیگر تنها راه نجات وجود داره. آینده ما بدون همکاری منطقوی دشوار است.
با اجماع ملی و با قبول کردن یکدیگر تنها راه نجات وجود داره. آینده ما بدون همکاری منطقوی دشوار است. چون منطقه است که با هم انکشاف میکنن و در شرایط منطقوی است که از انفجار و انتحار جلوگیری شده میتونه.
آقای غنی اوضاع اقتصادی مردم نگران کننده میدانه و میگه که طرحی برای جذب کمک های جهانی داره.
با جنگی که امروز در اروپا شلوار است، کمک ها به باقی دنیا کم میشه و بحران اقتصادی را که امروز شاید به صورت بسیار وسیع در تمام دنیا دوباره زنده شود. ضرورت واضح است که مرای واضح برآمدن از خاطر خودکفایی و استادگی بر پای خود داشته باشی.
خب صحبت‌های محمد اشرف غنی رئیس جمهور پیشین افغانستان را شنیدید که در صفحه فیسبوکش منتشر شده به مناسبت فرا رسیدن عید سعید فطر. طالبان تا کنون درباره سخنان تازه اشرف غنی واکنشی نداشته، اما برخی از آگاهان به این باور هستند که اشرف غنی خودش فرصت‌های زیادی را در زمینه ایجاد اجماع ملی از دست داده و سخنان او اثر چندانی بر اوضاع فعلی افغانستان نداره. این در حالی است که پیش از این رحمت الله نبیل رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان در توییت ادعا کرده که اشرف غنی در تلاش برگشت به کشور به عنوان مشاور حکومت امارت اسلامی است، ادعایی که هنوز تأیید و یا رد نشده. ساعتی قبل تماسی داشتم با دکتر محمد صالح سلجوقی، آگاه مسائل سیاسی و نماینده پیشین پارلمان افغانستان، و ارزیابیشان از صحبت‌های اشرف غنی خواستم.
متاسفانه چیزی که باید آقای اشرف غنی او را عملی می ساخت همین صحبت هایی است که امروز در شرایط جلای وطنی ارائه میکنه. به هر عنوان وقتی که جناب دکتر اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان بود، حتی حاضر نبود که در مشارکت سیاسی و ملی نقش نیروهای اثرگذار بپذیره، و امروز چیزی که میگه ایست که چگونه خود از او با یک اعتبار و وجهه پیدا کنه، صاحب اعتبار شوه و در ساختار سیاسی مشارکت بکنه. تمام صحبت های دکتر اشرف غنی برای طالب ها هست که اجازه بدن که آقای اشرف غنی و تعداد از همفکران و همقطاران آقای اشرف غنی دوباره بر بگردن در یک اجماع کلان سیاسی در روندهای پیش رو و آتی شریک بشن، یا از جانب دیگر به عنوان کسی که خودش ناکام تطبیق یک پروسه و یک روند کاملا ملی بوده، امروز دعاها و نیتهای نیک خود خورنی خواهد برای مردمی که خودش را انجام نداده نشان بده و طالبان تشویق بکند که یک کم شرایط و زمینه ها فراهم بکنند تا نیروهای سیاسی دیگر، نیروهای قومی دیگر هم در قدرت شریک بشند که سبب ایجاد طغیان ها و خیزش ها و شورش های قدرت طلبانه و سیاسی در درون افغانستان نشد. و همه این صحبت ها به خاطر است که نه برای اصلاحات عظیم و بنیادی که ساختار به نام امارت اسلامی وارد از اون مرحله بشه، نه به خاطر شریک سازی میدانی نیروهای سیاسی بالفعل مخالف امارت بشه، و بلکه بیشتر به خاطر عزیز که تمام تحولات و تمام آنچه که میخواهد در افغانستان در روزهای آینده پیش بینی میشه که عملی بشه، بسیط آرام و از او با تنوزی شرایط بگذارن و یک فضای مناسبتر برای قبولی هم دیگر ایجاد بشه. و در ضمن چیز صحبت جدیدی هم نبوده دکتر اشرف غنی گفته، یعنی صحبت تمام سیاسیون هم گفر میگوین که ما باید همدیگر بپذیریم، ما باید در مشارکت سیاسی با همدیگر یک جا کار بکنیم، همدیگر قبول بکنیم، حضور همدیگر قناعت بکنیم و زمینه و فرصت ایجاد یک اداره ملی فراهم بکنیم. اما طالب ها به هیچ عنوان به چنین نصیحت ها و چنین آرزوها و امیال واقع نخواهند گذاشت. امارت اسلامی به قدرت میخواه حکومت بکنه با اون شیوه هایی که خودشان تشخیص میدن و انتخاب میکنن. صحبت آقای غنی هیچ گونه صحبت و پیام جدید نداشته و حتی از کمبودها و همچنین از نقایص شیوه حکومتداری اماراتی هیچ چیز بیان نکرده، از جمله مسائل حقوق بشر، از جمله مسائل تحصیل امور زنان، از جمله بسته‌بندی شدن و محدود شدن شرایط شغلی و همچنین فشارهای دیگر که از حوزه امر معروف در حوزه نهادهای اجتماعی و تحصیلی به وجود آمده. چیز آقای غنی صحبت جدید نداشتند با جز یک سری صحبت‌هایی که گویا آقای غنی هم حاضر است، آقای غنی هم وجود داره، آقای غنی هم می‌خواهد در یک مشارکت کلان به قبولی اداره و قوت به نام امارت اسلامی بیاید در افغانستان و به گونه ای هم در قدرت سیاسی آینده افغانستان نقش ایفا بکنه. و بگذاریم از این صحبت ها اگر آقای غنی چه نیت نداشته، حداقل مدعی باشه که به عنوان یک کلان سیاسی و یک خیرخواه مردم افغانستان چنین رسائلی میکنه. چیزهایی که گفته است نه برای امارت اسلامی اهمیت داشته و نه برای جریان ها، برای جهت های سیاسی دیگر در افغانستان.
شما اشاره داشتین آقای دکتر که آقای اشرف غنی تلاش میکنه که به افغانستان برگرده و در حکومت شریک باشه. همین بحث در گذشته هم مطرح شد، بحث بازگشت آقای اشرف غنی به افغانستان که به سرانجامی هم نرسید. واکنش چندانی هم از طرف طالبا وجود نداشت نسبت به این موضوع. پیش بینی شما چی هست؟ آیا واقعا ممکنه که طالبا با این همه اختلاف دیدگاهی که در نحوه حکومت با اشرف غنی دارن بپذیرن که آقای اشرف غنی برگرده و حالا به هر عنوانی در حکومت هم دخیل باشه؟
از جهت آقای اشرف غنی قطعا این مورد وجود داره که میخواه بر بگرده و به افغانستان باشه و نقشی هم داشته باشه در تحولات آتی و در تعاملات سیاسی برای خاموش ساختن این همه مناقشه هایی که بر صرف چگونگی حکومت داری در افغانستان به وجود آمده. بدون شک آقای اشرف غنی چنین نیت داره، اما ای که طالب ها آیا میپذیرند و نمیپذیرند باید از جانب و موقف طالب ها صحبت کرد. طالب ها هم تا به حال در تمام گفتگوها، شعارها، صحبتها، حتی در اجتماعات کلانی که اینا به وجود آورده اند، اهم از خطبه های نماز جمعه، نمازهای عید، اعلامیه های که دارند، شخص اشرف غنی به هیچ گونه موضوعی نه تنها که هدف قرارنوان نشان نگرفته اند، بلکه همیشه چیزهایی گفتند بر علیه حضور خارجی ها در افغانستان، فسادی که در مجموع بدنه نظام طی 20 سال تصرف کرده بود و حضور چهره‌های به عنوان جزایر قدرت که بیشتر رهبران قومی و جهادی گذشته بودند مورد انتقاد قرار دادند. تا به حال از زبان هیچ رهبری از رهبران امارت اسلامی چیزی به نام ادعا، به نام اتهام بر علیه شخص آقای غنی با آنکه هزارها نقص حکومت داری متوجه گروه کوچک ایشان در حکومت بود تا به حال از جانب اینا گفته نشده. یعنی بحث ها فضای به وجود آورده است در میان افکار عمومی که گویا طالب ها هم با اعلام عفو عمومی، با ای که باید عفو عمومی با تمام ابعاد خود در جامعه تطبیق بشه، شاید زمینه برای آقای اشرف غنی فراهم بکنن که روز آقای اشرف غنی به افغانستان بیاد و به خانه مجللی که در دارالامان داره برای زندگی بکنه، از حضور دو در افغانستان یک استفاده سیاسی برای حکومتداری خود بتوانند بکنند. این که آقای اشرف غنی شریک قدرت بسازند قطعا ممکن نخواهد بود، به دلیلی که همیشه سربازان و مجاهدین خود را که گویا مجاهدین طالب همیشه تحریک کردند در جنگ بر علیه حکومت گذشته، این بار وقتی آقای اشرف غنی به افغانستان برگرده دیگه او انگیزه ها وجود نه تنها که وجود نداره، بلکه پاسخ برای این همه قربانی که جد صرف حکومت دادند نخواهند پرداخت. لذا آقای اشرف غنی طالب ها نمیپذیرند و الا اگر بپذیرند آقای اشرف غنی به خاطر که بیاید نقش را ایفا بکنه حتما آرزو را به افغانستان برمی‌گردد.
تحلیلی بود از دکتر محمد صالح سلجوقی، آگاه مسائل سیاسی و نماینده سابق پارلمان افغانستان، در ارتباط با صحبت‌های محمد اشرف غنی، رئیس جمهور پیشین افغانستان. اما فرصت کمی داریم تا پایان برنامه امروز انعکاس، ما یک خبر را خدمت شما عزیزان شنونده بخوانم. کانادا اعلام کرده که روند انتقال مهاجرین افغان ادامه داشته و هر هفته صدها نفر عمدتاً از کشورهای پاکستان و تاجیکستان به این کشور منتقل میشن. شان فریزر وزیر امور مهاجران کانادا در این باره گفت از زمان تسلط مجدد طالبان در افغانستان تا کنون نزدیک به 12500 مهاجر افغان به این کشور انتقال داده شده و در شهرهای مختلف مستقر شدند. وی در توییت گفته که آخرین گروه 336 نفری مهاجران افغانستان روز شنبه هفته جاری از پاکستان وارد شهر تورنتوی کانادا شدند. فریزر در ادامه افزوده که این افراد در زمان حضور نظامیان کانادا با اونا همکاری کرده و اقدامات این افراد قابل ستایش است. وزیر امور مهاجران کانادا گفته که دولت این کشور با انتقال افغانهای همکار نظامیان خارجی و همچنین سایر اقشار آسیب پذیر در این کشور ادامه خواهد داد. کانادا تعهد کرده که 40,000 افغان تا چند سال آینده پذیرش کنه. این در شرایطی است که طالبان بارها اعلام کرده که شهروندان افغانستان نیاز به ترک کشور ندارند و امنیت در حال حاضر برای اونا برقرار بوده و کسی حق ایجاد مزاحمت برای اونا را نخواهد داشت. خب به این ترتیب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. سپاس مجدد و خدا نگهدار.